بسم الله الحمد العالمين وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بإن در روایات تخییر که حدیث یک و چهار و سیزده و چهارده بود، از سه جهت این احادیث ملاحظه می شود. جهت اولا دلالت این احادیث بر عدم وجوب رجوع الی المقام در مورد نسیان. جهت ثانیه این که اگر تخییر بگوییم، تخییر ارزیست کما این که صاحب حدائق و جماعتی میگویند، یا تخییر طولیست کما این که مرحوم علامه و مرحوم آقای خویی فرموده اند. این جهت ایزن تقدم الکلام، منشأ این اختلاف ایزن تقدم الکلام. ملاحظه سوم اصل مطلب است و اون این است که آیا تخییر بین الاصابت و رجوع یا تخییر بین الاصابت استنابت و صلات فی مکانه، علی کل حال تخییر هست یا نیست؟ میخواید تخییر ارضی بگویید هست یا نیست؟ میخواید طولی بگویید هست یا نیست؟ میخواد حرف حدائق را بگویید که تخییر بین استنابه و رجوع باشد، یا تخییر آقای خویی را بگویید که بین استنابه و صلات فی مکان باشد، هست تخییر یا نه؟ این جهت ظاهراً دو نظریه هست. نظریه اولا این است که نعم، کمون که حدائق میگوید، علامه میگوید، مرحوم آقای خویی میگوید، دلیل بر این حکم روایات اربعه هست. حدیث 1 و 4 و 13 و 14 دلالت بر تخییر دارد، مع الاختلاف بینهما در اینکه طولی و عرضی. نظریه دوم این است که تخییر ثابت نیست، اون چه که هست وجوب رجوع الی المقام است یا صلات فی مکانهی هست. دلیل بر این نظریه این است که مشهور از این روایات اعراض کرده اند، یا بفرمایید مشهور طبق این روایات حداقل این است که فتوا نداده اند. شاهد بر این که مشهور این را نگفته اند فرمایش صاحب حدائق جلد 16 صفحه 146. بعد از اینکه روایات را ذکر کرده، این طرف اون طرف زده، میگه جمع بین این روایات نمیشود، به این نتیجه میرسد که میگه تأخیر بگوییم، منتها تأخیر عرضی بگوییم، یعنی بین رجوع و استنابه. دنبال همه این حرفا این در ذهن شریف شامله که اینو کسی نگفته. این که میگن اینو کسی نگفته معناش این است که مشهور اقلا به این فتوا ندادن. این عبارت ها از حدائق ملاحظه کنید. بعد از این که میگوید تخییرون و عرضیون، میفرماد وین لم یقول بهی احد من علماء این الابدال، میگه گفتن یا نگفتن ما کار نداریم، روایات میگوید. وین لم یقول بهی احد من علماء این الابدال، اقوا شاهد است که به این روایات حد اقل این است که فتوا ندادن مشهور، فقط شیخ حکیه که در مبسوط در بعض از فروض گفته واجب است استنابه. غیر شیخ، علاوه از این که این نقل درست باشد، غیر شیخ فتوا نداده. مرحوم آقای خوی عدم فتوا رو توجیه میکنه، میگه خوب دو راه، یکی نماز بخواند، یکی نایب بگیرد، نایب خرج دارد. نایب یه کسی رو باید بفرستد دیگه، نی؟ خرج نائب، فرستادن نائب این زحمت داشته، فوق ها که نگفتم یک واجب تأخیری داشتن که مخیر بودن بین اینکه خودش نماز و هم موجب خانه تمام کنه یا نائب بگه. نگفتن فوق ها به خاطر این بوده که این زحمت داشته و هوه کماترا واضح هست که این حرف بی اساسی است. اگر حکم تأخیری است باید بگویند، چیکار دادی تا حالا زحمت داره؟ یعنی خودشون مردم از هر کسی تقلید میکنن میرن دنبال اون زحمات. افضل الاعمال احمد زاها اگه تأخیری بود میگفتن، این که زحمت داشته نگفتن اکتفا به اون ادلش کردن، این حرف بعید حرفیشون اصلا باشد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است. آیا از این روایات اصل تأخیر فل جمله با قطع نظر از طولیت و عرضیت تأخیر هست یا نیست؟ دو نظریه هست لروایات، نیست لعراض المشهور انها. و یا اید ما ذکرنا بل یدل علی ما ذکرنا ما افاده محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علی در جلد 1-7 از مجمع. در ذهنم هست که صفحه 91 یا 92 باشد، قبلا این عبارت از ایشون خونده. مرحوم اردبیلی میفرماید تمام عباداتو که ما رسیدی کردیم استنابه علا خلاف قواعد است. نماز از انسان خواستن، حج است از انسان خواستن، جهاد است از شخص خواستن، خمس است از شخص خواستن، زکات است از کل احکام، بلکه توسلیات هم همین علا محقق نه. اصل در باب تکالیف این است که شخص باید انجام بده. این که تکلیف زید را امر انجام بدهد، این علا خلاف قواعد است. خب اگر علا خلاف قواعد است دلیل محکم میخواد. دلیل او اینها فایده ندارد، باید یک حجت معتبری باشد که از این قانون اساسی رفعیت بشود. مثل نماز میت که اونجا دلیل دارد که نایب انجام بدهد، مثل حج عن المیت ده ها روایت دارد. حکمی که علا خلاف قواعد است دلیل معتبر میخواد. دلیل واضحت و دلاله میخواهد، میشود اما حجت شرعیه میخواهد. مثل نیابت از اموات که ده ها روایت دارد در باب صلاة، در باب حج، در باب سود. ما نحنفی از اون قبیل که قطعا نیست، برای اینکه فقهای شما به این روایت عمل نکردن. بگو اعراض مشهور کاسر نیست، اما حد اقل این است که دلیل را شل می کند. حد اقل این است که دلیل معتبر ندارید. اگر ندارید ظاهرا والله العالم مطلقا استنابه نمی شود. به چون نفر که اجماع درست نمی شود. فر اون آخر و اون این است که اگر ما تأخیر قائل شدیم، این علا فرض تأخیر، اگر قائل نشدیم که موضوع منتفی است. علا فرض این که ما تأخیر قائل شدیم، استنادم به روایات، آیا این حکم که تأخیر است تا تعارض اون با روایات رجوع چه می شود؟ تقدم الکلام طائفه اولا می گوید یرجع، شما میگویید لا یرجع، تعارض رو چگونه برمیدارید؟ کما این که اگر لو قلنا به تأخیر، لا فرق بین طولیت و عرضیه در این اشکال، منتها علا تقدیر تعارض را بین طایفه اولا قرار بدید، علا تقدیر تعارض را بین طایفه ثانیه قرار بدید. دقت کنید، لو قلنا به تخییر، لا شبهت به این که در بعض از موارد صلات فی مکانهی جایز است، بلکه واجب است. استنادن به ده روایت که طائفه دوم از اون روایات بود، فعلیهم، آیا این مشکل بر تأخیر وارد است یا وارد نیست؟ تأخیر دو اشکال داشت. یک اشکال این بود که دلیل معتبر ندارد. اشکال دوم این است که علا فرض این که قائل به تأخیر بشویم، علا فرض این که دلیل اون معتبر باشد، آیا تعارض بین اخبار تأخیر در بعض از فروض با طائفه اولا که حدائق میگوید، تعارض اون با اخبار سل فی مکانه که طائفه دوم است که مرحوم آقای خویی، علامه و جماعتی میگویند؟ حالا همشون از متأخرین است، ما از قدما معلوم نیست کسی گفته باشه، فقط میگن شیخ گفته. آیا این تعارض را چه کار میکنید؟ پس تارتن میگیم تأخیر مقتضی ندارد کما فی الاشکال الاول، و اخرى میگوییم تأخیر مانع دارد کما در اشکال دوم. ظاهرا والله العالم اشکال دوم وارد نباشد، علا فرض این که تأخیر مقتضی داشته باشد، مانع از این جهت وجود ندارد. ولوجه فی ذلک واضح، برای اینکه علا مسلک شیخ در استبصار، علا مسلک صدوق در فقیه، علا مسلک نراقی در مستند، علا مسلک بهرانی در حدائق، علا مسلک سبزواری در ذخیره، که اساساً این اشکال مورد ندارد. چرا؟ برای اینکه اونها میگن این روایات لترخیص است، میگن جایز است برود، جایز است نایب بگیرد، جایز است همینجا بخواند، تقدم الکلام و رخص عبارت مرحوم صدوق بود. یک کسی بود در فقی، مسئله بین اباحه و وجوب که تعارض نیست، این میگه این واجب تأخیریست، اون میگه مباحت، هر دو یکی میگن دیگه. رخصی یعنی چی؟ یعنی میلیشه برود، میلیشه بخواند، میلیشه برود، میلیش از نایب بگیرد. اینها با یک دیگر که هیچ کی نگفته تا آرز دارد. و اما علا مسلک نا که وجوب رجوع در بعض از فروض و وجوب صلات فی مکانه در بعض دیگر از فروض، ایزن ظاهرن مانعی ندارد تأخیر. چرا؟ به قرینه روایات اربعه. دلیل اولی میگه یجب المکان، اینجا اون میگه نه تأخیر قهرن، اون روایت قرینه میشه بر اینکه از اطلاق این روایت باید رفعیت کرد. دلیل میگوید یجب الرجوع، بالاتر از اینکه نیست اطلاق دارد، استوایات اربعه میگوین نه وجوب تعیینی نیست، وجوب تأخیری است. یسلیان قرینتون قویتون بر این که مراد از یجب الرجوع احد افراد واجب تأخیری است، واجب تعیینی نیست. این روایات اربعه اطلاق هر دو طایفه را تقیید میزند. هازا تمام الکلام. بفرمایید در مفهوم کلام سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، یا بهترش این بود که فرع خامسی قرار بدهیم، عدم تمکن را یک فرع قرار بدیم، تمکن را فرع خامس قرار بدهیم، که یک فرد در این مسئله در متن تزریق بشود، که این فرد یک هفته طول کشید. توجه داشته باشید، یه راه دیگری است که بهتون میگم برین دنبالش، اونم یک هفته طول میکشه. من لجهاتی نمیروم، و اون اینه که کل این روایات رو ملاحظه کنید، ببینید روایات عمر مفرده جدا کنید، روایات حج را جدا کنید، روایاتی که هم حج را میگوید هم عمره جدا کنید، باز سر کل این هفته را یک هفته دیگه معطل کنید، ببینید آیا نتیجه فرق میکنه یا نمیکنه. چهار روایت از همه هم صحیح هست که کلمه منا ندارد. این که بعضی ها فرمودن نه همین روایت منا دارد، نه همه ندارد. حدیث شش، حدیث هفت، حدیث ده، حدیث یازده کلمه منا ندارد. توجه کردین؟ چهار حدیث صحیحه دارید که کلمه منا ندارد. لذا باید اگر کسی واقعا اطمینان به ما ذکرنا ندارد، یا فتوا ندهد، یا اگر میخواد فتوا بدهد برود به سراغ این طریق، ببینه از این طریق میشه نتیجه عوض بشود یا نه نتیجه مشکل تر میشه، بحثش مشکل تر میشه، نتیجه ای هم به دست نمیدهد. الالآن انا تقدیرن در مسئله چهار فر بیان شد. الا تقدیر در مسئله چهار پنج فر بحث شد. بر این اساس این عبارت در مسئله چهار که سیدنا الاستاد می فرمایند ولا یجب الرجوع الی الحرم ولو کان سهلا، این را می خواهید بدون تزریق فرع پنج قرار بدید. اگر یک فرع در عبارت تزریق کردید، این را فرع شش قرار بدید. الان مسلک نا این فرع ششم است. الان مسلک سیدون الاستاد فرع پنجم است. مهم نیست پنج شش، مهم نیست، تداخل بده با یه مرکز بس مبین باشد، مشخص باشد. فرع ششم یه تاریخچه دارد. در روز اول هم عرض کردیم ما هم روایات را ادغام کردیم و هم اقوال را ادغام کردیم. کل بحث را گفتیم با ادغام دو مرحله می شود، امکان رجوع و عدمه. اگر فراموش نکرده باشید، یکی از موارد ادغام همین فرع ششم است. چرا؟ برای اینکه یکی از اقوال در این مسئله فرمایش مرحوم علامه در تذکره و منتهاست. علامه در کل این روایات دو حرف داره. حرف اولیش این است که باید تفصیل بین تعذر و عدم تعذر قرار بدیم. نتیجه این روایات میگه این میشه: اگر رجوع متعذر است سلافی مکانه باشد، اگر رجوع متعذر نیست ولو مشقت دارد یجب الرجوع است. این هم احد اقوالی است که در مورد نسیان طواف مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده است. فر روشن شد علامه چی میگه؟ اگر گفتیم مراد از تعذر همون مشقته که با مشهور فرق نمی کنه، اگر گفتیم نه مراد از تعذر غیر ممکنه قهرن با مشهور فرق می کنه، لذا علامه را ادغام بکنیم در اقوال یا قول مستقلی قرار بدیم کما ذکرنا. این یه حرفی که علامه داره. حرف دومی که علامه دارد میگوید اگر رجوع به مقام تعذر دارد، رجوع به مسجد تعذر دارد، اما رجوع به حرم تعذر ندارد. آمده مدینه، یادش آمد نماز طواف رو نخوانده. فرض کنید حکومت وقت ورود در مسجد را ممنوع اعلام کرده، نمی شود، اما ورود در حرم را گفته است مانعی ندارد. این از مدینه می تواند برود، تنعیم می تواند برود، مسجد نمی تواند برود. آیا در این فرض رجوع به حرم واجب او لیس به واجب؟ روشن شد اصل تاریخچه فر و اصل این تفسیر که سیدون الاسد می فرمد لا یجب الرجوع الی الحرم، اشاره به حد و فر علامه هست. می فرمد اگر رجوع به مقام تعذر دارد دیگه به حرم بره به چه حساب؟ برای چی بره حرم؟ صلات فی مکانه دارید دیگه. اگر تعذر دارد رجوع به مقام، یا استنابه هست یا صلات فی مکانه هست دیگه، به چه حساب بره و 10 فرسخ رو تا به حرم برسد؟ دلیل میخواد. اصل عدم وجوب است. فرق نمی کنه رفتن از مدینه تا تنعیم آسان باشه یا مشکل باشه، زحمت داشته باشه یا نداشته باشه، با ماشین باشه یا با هواپیما باشه، هیچ فرق. ولی او کان سهله، سیدون الاسد می فرمه ولی او کان، حالا بگو سهله، کی گو واجبه؟ هر کار سهلی که واجب نیست. مجرد این که رفتن به حرم سهل است، خب سهل باشد، دلیل بر وجوب رجوع الی حرم نداریم. ولذا صاحب مستند مرحوم الحدائق نراقی هر دو غیر اینها رو هم گفتن، میگن لم نقف له علی مستند صحیح، درسته لم نقف علی مستند صحیح، بلکه دلیل علی العدم است، نه اینکه لم نقف علی دلیل صحیح، بلکه وقفنا علی دلیلی که میگوید واجب نیست. و اون اصل است که ما نمیدانیم الرجوع الی الحرم واجب یا اولا، رجوع از مدینه به حرم مثل رجوع الی المیقات واجب یا نه، مثل رجوع به مسعده ربزه واجب، دلیل ندارید، دلیل میخواد وجوب. فعلیه فرع شش قائلش روشن شد، دلیل بر وجوب رجوع نداریم. بل الاصل عدم رجوع هست. فرع هفت در مسئله چهار ما اشار الیه سیدون الاستاد به قولهی والجاهل بالحکم به حکم ناسی فی جمیع الاحکام. این آقا نمیدانست نماز طواف واجب است. آمد مدینه، کسی بهش گفت نماز خوندی؟ گفت نه. گفت نماز طواف واجبه؟ گفت نمیدانسته. نماز طواف را عمدن نخوند، برای اینکه نمیدانست واجبه. آمد به خراسان، فهمید که یکی از واجبات حج نماز طواف بوده. این هم صوری دارد ها، تارتن این جاهل قاصر تو جنگلی زندگی کرده، مسائل به گوشش نرسیده، روحانی هم بهش نگفته یا روحانی نداشته، طوافش انجام داده، سعیش انجام داده، تقصیرش انجام داده، آمده به وطنش برگشته. و اخرى اینه که نه، جاهل مقصره، روحانی داشته نرفته سوال کنه از روحانی که بعد از طواف چی کار بکنه. خب از هر مصادیق جاهل مقصره. کما این که علت تقدیرین تارتن جاهل به اصل حکم است، یعنی نمیدانست حج نماز طواف دارد، عمره نماز طواف دارد. و اخرى جهل به موضوع هست، نمیدانست اینجا مقام است، رفت اون طرف نماز خوند به خارج از مسجد. و علی جمیع تقادیر تارتن جهل به خصوصیات است، میدانست نماز واجب است اما نمیدانست نماز با لباس نجس باطل است، میدانست نماز واجب است اما نمیدانست که در نماز طواف طهارت شرط است. اصل وجوب، اصل حکم این که الجاهل و کناسی، این دلیلش واضح است، اولا اختلافی نیست در اصل. عبارت مستند را نگاه کنید، میگه من غیر خلافه. و ثانیا روایت صحیحی دارد، ملاحظه بفرمایید، صحیحه جمین حدیث سه از باب 74. حدیث سه از باب 74 که صحیحون است، می فهمند الجاهل کن به منزلت ناسی. انما الکلام در خصوصیاته. مثلا آیا مراد امام علیه السلام الجاهل کن به منزلت ناسی جاهل قاصر است یا جاهل مقصر است؟ این اختلافی است. معروف و مشهور میگن لا فرق بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. مرحوم نراقی میگه نه، ما داریم در روایات مقصر و عامدون. حالا باب حج ندارید، جاهای دیگر که دارید، صوم صلات همه جا دارید، در فتوه ها هم پر است که جاهل مقصر عامد است. کما این که مرحوم نراقی اختلاف دومی هم دارد، هم در جاهل قاصر و مقصر اختلاف کرده و هم در خصوصیات. در خصوصیات هم میفرمه نه اون مقداری که دلیل میگوید اصل و حکم. اصل وجوب نماز طواف رو دلیل میگوید. فعلیه فرع هفت ذات وجهین بلکه ذات قولین است. مطلقا کناسی است یا فرق است بین قاصر و مقصر که مرحوم نراقی میگوید صفحه 146 این تو چیزی باید باشد 150 بله 150 جلد 12 ملاحظه کنید. فعلیه این فرق که سیدنا الاستاذ میفرماید لا فرق در جاهل بین القاصر و المقصر فی جمیع الاحکام، یعنی اون چیز احکامی که در باب نسیان خوندید کجا رجوع بکند، کجا صلات فی محله باشد، کجا استنابه باشد، کل اون احکام رو در مورد جاهل باید پیاده کنید. اگر کسی نمیدانسته که نماز طواف واجب است آمده به خراسان، مع الامکان یجب الرجوع، مع المشقت لا یجب الرجوع. هر چی در باب نسیان گفتی در باب جهل باید بگویی. ظاهرا والله العالم حرف مشهور ادق است، برای اینکه روایت اطلاق دارد دیگه، اطلاق از این بهتر نمی شود. الجاهل به منزلت ناسی از اوزه مطلقات است. مجرد این که در بعضی از ابواب مثل باب مفترات سوم اینجوری هست دلیل دارد. المقصر و آمدون احتیاج به دلیل خاص دارد. در باب کفارات سوم و امثال ذلک دلیل خاص است، در باب حج که نیست. الجاهل به منزلت ناسی است مطلقا، جاهل قاصر بوده یا جاهل مقصر بوده به منزلت ناسی هست. مجرد این که در بعضی از ابواب المقصر و آمدون، این قانون کلی نمیشه. در اون بابی که المقصر و آمدون هست ما هم میگویم المقصر و آمدون. در باب حج در نماز طواف که دلیل ندارید، اگر دلیل ندارید مقتضای اطلاق صحیحه جمیل این است: الجاهل مطلقا به منزلت ناسی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.